حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن شاء الله خداوند قلوب هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند برای سلامتی وجود مقدس ولی الله العظم امام زمان ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتش صلواتی عنایت کنیم. بحث ما دیروز در رابطه با مزاحمت و مردم آزاری بود. من روایاتی رو خواندم که چقدر زحمت ایجاد کردن برای مردم، آزار دادن مردم، اذیت کردن مردم مذمت شده، تا اونجایی که در روایت داریم اگر کسی بنده مؤمنی رو آزار بده گویا اعلام جنگ با خدا کرده، اعلام مبارزه با خدا کرده. از سوره احزاب آیات مربوط به اذیت پیامبر، اذیت مؤمنین و مؤمنات رو براتون خواندم. مثالهایی هم زدم که اذیت کردن چجوره، چند قسمه. امروز بحث من تحت عنوان اهل بیت آزاری است. چه کارها و چه رفتارهایی اهل بیت رو آزار میده؟ چه در واقع مسائل و چه برخوردهایی از ما موجب اذیت اون شخصیت‌های بزرگوار میشه؟ طبیعتاً این بحث خیلی مهمه. اهل بیت آزردن هیچ که تو ذهنش نیست، هیچ که تو قصدش نیست، اما گاهی حرکت ما، موضع گیری ما، برخورد ما موجب آزار و اذیت اهل بیت میشود. اهل بیتی که در قرآن کریم اونها ازشون پاکیزه نام شد، نام یاد شده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا میفرماید ما اراده کردیم اهل بیت پاکیزه باشند، معصوم باشند، هیچ رجس و پلیدی در زندگیشون نباشه. اهل بیتی که پیامبر گرامی اسلام میفرمود من فقط محبت اونها رو از شما میخوام، قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى. این دوستی هم میفرمود به نفع خودتونه. ما سألتكم من اجر، اگر من از شما اجری به عنوان محبت اهل بیتم خواستم، فهو لكم، به نفع شماست. محبت و دوستی است که سودشو خودتون میبرید. این آیات رو وقتی کنار هم میذاریم، ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا على الله، در واقع پیامبر از ما مزد نخواسته، پیامبر یک نفع و سودی رو به خود ما رسونده با این محبت. اهل بیتی که قوام عالم هستی، پشتوانه عالم هستی به اونهاست. حالا اگر کسی خدای ناکرده اهل بیت رو آزار بده، بحث من بحث کفار نیست، بحث منافقین نیست که اهل بیت آزار میدادن. اونا که روشنه تو زیارت جامعه که آخر مفاتی آمده، نه جامعه کبیره، جامعه ائمه مؤمنین، در اونجا میکنیم با او به خمسکم الخمور. انقدر شما رو آزار دادن با پول خمس شما حاکم های شراب میخریدن میخورد، حق شما رو قسم میکردن و باش خمر میخریدن. در اون زیارت میخوانیم شما همه به شهادت رسیدید، یا با شمشیر یا با سم یا بدنتون تیرباران. در اون زیارت میخوانیم اصحاب شما مثل عمار، سلمان آزار دیدن. خود این زیارت جامعه ائمه کسی نگاه کنه آخر مفاتی یک دوره در واقع رنجنامه اهل بیت. من بحثم روی این آزارا نیست، نه آزاری که هارون الرشید به موسی بن جعفر میداد، نه آزاری که بفرمایید که متوکل به ائمه میداد. بحث من رو مؤمناست، رو متدیناست، رو آدمای خوبه، رو کسانی که اهل بیت رو دوست دارن. اگه بهش بگی تو اهل بیت رو آزار میدی، اشکش جاری میشه، میگه من همچین قصدی ندارم. اما عزیزان، گاهی بعضی از کارها نتیجش، ثمرش آزاره، شما چه بخوای چه نخوای. من نمیخوام این چیزایی که امروز میشمارم بگم، غیر از این که خودش گناه، اهل بیت آزار دادنش هم گناه دومه. نه، مثلا کسی که غیبت میکنه، غیبت گناهه، اما دیگه به عنوان دوم آزار دادن اهل بیتش نمیخوام بگم گناهه، ولی موجب میشود محبت اهل بیت، عنایت اهل بیت، توجه اهل بیت از زندگیش خارج بشه. اهل بیتی که فرمودن ما دوشنبه و پنجشنبه اعمال شما رو میبینیم، اهل بیتی که فرمودن ما به حزن شما محزون میشیم، به شادی شما شاد میشیم، ما از دردهای شما خبر داریم، ما شیعیانمون رو سراسر عالم میشناسیم، چه اعمالی باعث آزار اهل بیت؟ من 4-5 تا از اینا رو براتون امروز بشمارم. خوب دقت کنید ببینیم خدای نکرده نادانسته اهل بیت رو نیازاریم، نادانسته اهل بیت رو اذیت نکنیم. خودشون فرمودن اینا آزار ماست، اینا اذیت ماست. اینا چیه؟ یک، تحقیر مردم و تحقیر مؤمنان. یکی از جاهایی که اهل بیت آزرده میشن اونجاییست که به یه مؤمنی تحقیر بشه، کوچیک بشه، سخاوت براش و پستی برای مؤمنی یه کسی بخواد. جریان‌های متعددی توی تاریخ داریم. اون شخص میگه آمدم خدمت آقا امام صادق، به من فرمودن چرا ما رو آزار میدی، چرا ما رو خار میشموری. خیلی ناراحت شد، گفتم یبن رسول الله من همچین قصدی ندارم، من عاشق شما، پیرو شما، چه آزاری، چه اذیتی؟ فرمود در جحفه یک کسی جلو تو گرفت، سوار مرکبش کنی، توجه نکردی، از کنارش عبور کردی، با خاری از کنارش رد شدی، تو نمیدانی من استخف به مؤمنن استخف بنا. هر که مؤمنی رو خار بشماره ما رو خار شمرد. اونجایی که این تو جحفه رد میشد چنین قصدی نداشت، چنین هدفی نداشت، با این نگاه به اون مؤمن نگاه نکرد. اما امام صادق میفرماید تو ما رو خار شمردی با این حرکت. ببینید، تحقیر مؤمن، کوچک کردن مؤمن. حالا فرق نمیکنه والدین انسان باشن، همسر انسان باشه، دوست انسان باشه، عکسش هم هست. شخصی آمد خدمت امام صادق با پسرش، پدر اسمش ابراهیم، پسر اسمش اسماعیل، شروع کرد با امام صادق صحبت کردن. بعد عرض کرد یبن رسول الله این پسرم اسماعیل منو خیلی احترام میکنه، خیلی تحویل میگیره، خیلی تکریم میکنه، احترام والدینشو خوب نگه میداره. امام صادق فرمود من اسماعیلو دوست داشتم، اما حالا که گفتی به تو احترام میکنه، ارادتم و دوستیم بهش بیشتر شد، از این به بعد بیشتر دوستش دارم، بیشتر بهش علاقه دارم. ببین، تکریم یک پدر توسط یک فرزند باعث شادی امام رو فراهم میکنه. عکسش هم هست، اون شخص اومد با مادرش دعوا کرده بود خدمت امام باقر یا امام صادق رسید، نزاع کرده بود با مادرش، تندی کرده بود، تا وارد شد امام فرمود برگرد از پیش ما، برو رضایت مادرتو جلب کن بعد بیا. چیزی هم نگفت، من تا ائمه اطلاع دارن از اعمال ما، سریع قرآن و روایات ما. پس ببینید، گاهی عمل کرده ما، تحقیر مؤمن، ناراحت کردن والدین، اینها موجب می شود رفتار ناپسند. اون شخص میگه خدا می داند امام صادق با یک کسی 20 سال رفیق بود، تو روایت دارد میگه 20 سال بود با یک کسی رفیق بود. این شخص با امام صادق حرکت می کردن تو بازار کفاش ها، غلام این شخص که همراهش بود یه لحظه ناپدید شد. این صدای زد یه مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه صدای زد، جواب نداد، غلامه نشنید. مرتبه چهارم یه مرتبه صدا زد، آی حرام زاده، آی زن آزاده. امام صادق علیه السلام ایستاد با تغییر، فرمود این چه حرفی بود زدی؟ گو آقا این از کشور مسلمان نیست، مال منطقه سند و هندوستان، مادرش مشرک، مسلمان نیست، کافره. هستن الان، هستن توی هندوستان، تو دنیا الان کافر زیاد داریم، هندو داریم، بودا داریم، مذاهبی داریم که انسان میپرستن، گاو میپرستن، مذاهبی داریم بدتر از اینها، حیوانات میپرستن. ولی میشه بهش گفت حرامزاده چون کافره؟ بالاخره اونم برای خودش ازدواج داره. کمونیست و ماتریالیسمی هم که هیچی قبول نداره، دختر و پسرش وقتی با هم صحبت میکنن، میخوان عقد کنن، میان کنار مقبره سرباز گمنام یک دستگلی میاندازن روی قبر، یا میان کنار رودخانه دستگلی میاندازن تو آب، این میشه عقدشون. این عقد شرعی از نظر خود اونا، اینا زن و شوهر هم برای هم همسرن. امام صادق فرمود مشرک باشه، هر امتی برای خودش ازدواجی داره، هر گروهی برای خودش نکاح داره، من دیگه با تو قدم نمیزنم. راوی این حدیث میگه دیگه ندیدم امام صادق رو با این شخص تا مرگ بین اونها فاصله انداخت. ببینید اگر از گفتن یک جمله حرامزاده به یک نفر، مادرش مشرکه، مسلمانم نیست، امام دوستیشو تا آخر عمر با پدر با اون شخص قطع میکنه، چرا این لفظ به سادگی تو دهن بعضیامون میچرخه؟ چرا فوش تو دهن بعضیامون؟ این آزار امام صادقه. هیچ هم شما دلت نمیخواد امام صادق آزار بده، این آزار امام حسینه، این آزار امام پیغمبره. ممکنه انسان قصد نداشته باشه، کما این که اینی هم که به این شخص گفت حرامزاده قصد آزار امام رو نداشت، اما نتیجه وضعیش آزار، نتیجه وضعیش اذیت، دست عنایت از سر برداشتنه. پس یک عامل و یک نشانه آزار اهل بیت تحقیر دیگرانه. دوم، عامل دوم، اینا رو خوب دقت کنید که مبتلا هستیم متاسفانه، من به دلیل ابتلا این بحث رو مطرح میکنم. یکی از عواملی که آزار اهل بیت و لعنت کردن، به شدت مذمت کردن، غلو. غلو یعنی شأنی برای امام قائل شدن که خودش راضی نیست، یعنی یه حرفی به امام نسبت دادن که نفرموده، یعنی یک جایگاهی برای امام باز کردن که خودش راضی نیست. امام علیه السلام فرمود، امام معصوم فرمود، فرمود القلاتو، روایت از امام رضاست، آدرس این روایت هم جلد 25 بهار، تقریبا 100 صفحه مرحوم مجلسی راجع به این موضوع روایت آورد، 100 صفحه. فرمود القلاتو کفارون، اونایی که درباره ما قلوب میکنن کافرن، والمفوزتو مشرکون، اونایی هم که مفوزن یعنی میگن خدا به عالم کاری نداره، ما مختار علل اطلاقیم، خدا هیچ نظارتی بر کار ما نداره، هر کار دقای خودمون میکنیم، اینا مشرکن. و خرج امام رضا فرمود خرج من ولایت الله و ولایت رسولهی و ولایتنا، هر که درباره ما قلوف کنه از ولایت ما، از ولایت اهل پیغمبر و از ولایت امام صادق و اهل بیت خارج میشه. خود نبی مکرم اسلام فرمود دو گروه از من نیستند، تو اسلام هیچ سهمی ندارن، صنفان من امتی لا نصیب لهم فی الاسلام، دو گروه از امت من هیچ سهمی از مسلمانی ندارن. الناسب لأهل بیتی، اونی که اهل بیت رو توهین میکنه ناسبی، والقالی، اونی که قلوف میکنه درباره اهل بیت، و قال مارق، اونی که خارج میشه از حد اعتدال و نسبتهای گاهی به اهل بیت میده، که متاسفانه اینم در جامعه ما زیاد مشاهده میکنیم، فراوان میبینیم، گاهی خدا خواندن ائمه. ولو طرف میگه آقا من به کنایه میگم، تا تو بیای ثابت کنی به کنایه است، این نوارش تو عالم اهل سنت و دنیا پخش شده، میگن بیا اینا زینب اللهی هستند، حسین اللهی هستند. قلوه در قالب الوهیت، مرحوم مجلسی 20 مورد تقریبا اونی که به ذهنم شمرده، مواردی که قلوب الی الوهیت نسبت دادن، نبوت نسبت دادن، وحی نسبت دادن. درسته ما تو زیارت جامعه کبیره میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبت الوحی. مهبت الوحی معناش این نیست که به امام وحی میشه، وحی مخصوص پیامبره. مهبت الوحی، وحی چند تا معنا داره. یه معنای وحی هم الهامه، و اوحینا الی ام موسی، خدا میگه به مادر موسی وحی کردیم، مادر موسی که پیغمبر نبود. یک وحی معناش ارتکازات، معناش در واقع گفتگوی فرشتگان اهل بیت ما محدثن، فرشتگان باشون صحبت میکنن. اما وحی به معنای وحیی که به رسول الله میشه، اگه کسی به اهل بیت نسبت بده قلوب. خود امیرالمومنین فرمود با مرگ رسول خدا لقد انقطع الوحی، وحی تمام شد، وحی دایرش بسته شد، اینا میشه قلوب. و لذا عنایت بفرمایید خدمت ائمه بزرگوار گاهی میرسیدن، یه کسی اومد خدمت امام معصوم، امام صادق علیه السلام، عرض کرد یا ابن رسول الله، در منطقه ما بعضی ها میان از قول شما حدیث میخونن، حدیثایی که ما رو مشمعز میکنه، متنفر میکنه. ببین آقا، حدیث باید مطابق قرآن باشه، حدیث باید مطابق کلام الهی باشه. خودشون فرمودن آقا مطالبی به شما نسبت میدن که این مطالب ما رو ناراحت میکنه. من بعضی از اینا رو منبر شرمم میشه بگم، ولی تو ذهنم هست، تو کتابا هم دیدم، ولی عرض نمیکنه. میگن فلان مطلب فلان چیز خدمت شما نسبت میدن. امام صادق فرمود لیس هازا من دیننا فاعتزله، اینا از ما نیستن، از دین ما نیست این حرفا، ازش دوری کنید. گفتم آقا بعضی ها اومدن پیش ما میگن نماز رکوع و سجده نیست، نماز روح ولایته، تو ولایت امام صادق داشته باش نماز نمیخواد بخونی. بعضی از این دراویش متصوفه این حرفا رو میزنن، میگن آقا زکات پول دادن نیست، زکات تزکیه بدنه. تمام من دیدم تو بعضی از این تفاسیر این حرفا رو، بعضی از این تفاسیری که بوی تصوف میده، ان تذبحوا بقرتن، گاو بنی اسرائیل رو خدا میگه سر ببرید، میگن یعنی نفسو، گاوی به کار نبوده، این قصه های قرآن سمبولیکه، آدمی نبوده، آدم ابوالبشری نبوده، حوایی نبوده، بفرمایید که گاو بنی اسرائیلی نبوده. ان تذبحوا بقرتن یعنی نفس تو بکش، لا فارض ولا بکر یعنی نه تو پیری نه توی کودکی، در جوانی. کی آیات قرآن رو اینطور دست میبره توش؟ تمام حقیقت قرآن، مرحوم علامه طباطبایی فرماید داستانهای قرآن حقیقت، داستانهای قرآن واقعیات خارجی است. کسی بیاد داستان رو تعویل کنه، اهل بیت رو بد معرفی کنه، نسبتهای ناروا بده. و بنده دیدم، شاید هم همینجا عرض کردم، افرادی گاهی در شهادت تشهدشون اشهد ان علی ولی الله میگن، این حرامه. در تشهد ادخال کردن چیزی که جزء تشهد نیست، شما علاقه به اهل بیت جای خودش، اما نباید انسان در نماز، در ارکان نماز مطالبی اضافه کنه که نبوده. فقهای ما تقریبا اکثرشون، تقریبا همشون شهادت به ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو در اذان هم جزء اذان نمیدانند، به عنوان شعار شیعه، به عنوان سمبل شیعه، به عنوان نماد شیعه، به عنوان معرفی شیعه تبرکن میگن گفته بشه، ولی جزء اذان نمیدانند اغلب، تقریبا قریب به اتفاق. ولذا این باید توجه بشه، قلوب به نسبت به اهل بیت. حتی من روایات دیدم ائمه ما بعضی از این قالیان رو حکم قتلشون رو صادر کردن، حکم قتلشون. فارس ابن حاتم قزوینی یکی از این قالیا بود، امام علیه السلام یه شخصی به نام جنید رو اجیر کرد، فرمود برو او رو به قتل برسون چون درباره ما قلوب کرده. سید الساجدین علیه السلام فرمود مردم رو محبت زیاد به ما گاهی درباره ما قلوب میکنن، ما راضی نیستیم، این از ما نیست. ولذا شما اهل بیت و بهترین راه شناختش زیارت نامه هاشونه، زیارت جامعه کبیره، شناسنامه اهل بیت، زیارت امین الله شناسنامه اهل بیت که همه ابراهیم همه اهل بیت هم میشه خواند. پس محور دومی که باعث نارضایتی اهل بیت میشه عزیزان قلوف تو اشعار باشه. من گاهی دیدم بعضی از این شعرها قلوف توشه، توی مداحی باشه، توی روزخانی باشه، توی بفرمایید که فضایل اهل بیت باشه، توی معرفی اهل بیت باشه. بعضی از اینا اگر تو ماه رمضان گفته شه روزه انسان باطله، باید حواس جمع باشد. قلوف از نظر اهل بیت مذمت شده، دو جا هم تو قرآن تاکید شده، یا اهل کتاب لا تقلو فی دینکم، اهل کتاب مسیحی ها درباره دینتون قلوف نکنید. همین قلوف متاسفانه به مزامین اسلامی و دینی ما گاهی راه پیدا کرده که باید خیلی حواسمون جمع باشه روی این جهت. خب محور سومی که باعث آزار اهل بیت میشه، بحث ما امروز چی آقا؟ آزار اهل بیت، آزار رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. حرکت هایی که ممکنه آدم قصدش هم نداشته باشه اما نتیجهش اذیت. یک، رفتارهای ناشایست، تحقیر مؤمنا گفتم. دو، قلوب روزه دروغ نسبت دادن، فضیلت بیخود تراشیدن، صفات الوهیت به پیامبر ائمه نسبت دادن، کلمات نادرست نسبت دادن. سوم، تفریط. اینم دقت کنید، اون ورش هم ما گرفتاریم. کوتاهی کردن درباره اهل بیت هم باعث آزاره. بنده کتاب‌های این روزا دیدم ترجمه میشه، تو بازار میاد، اجازه نشر پیدا میکنه، متاسفانه اجازه چاپ پیدا میکنه گاهی، که اینها اهل بیت رو در حد علمای عادی معرفی میکنن، علما اون ابرار اون اتقیا، تصریح بعضیاشونه. اهل بیت رو میخوان علم غیبشون رو منکرشن، میخوان ولایت تکوینیشون رو منکرشن. این فکر از وهابیت نشأت میگیره، این فکر از سلفی ها نشأت میگیره. قلوب در اهل بیت ممنوع، اما اهل بیت عصمت و طهارت علم غیب دارن، از خدا بهشون واگذار شده. امیرالمومنین در مسجد حادثه صاحب الزنج رو پیش بینی کرد. صاحب الزنج سال 250 تو عراق قیام کرد، خیلی کشدار کرد، خیلی قحطی رو انداخت. امیرالمومنین 200 تقریبا 10 سال قبل از حادثه صاحب الزنج تو مسجد کوفه این حادثه رو پیش بینی کرد، تو نهج البلاغه است. حادثه حمله مغول رو پیش بینی کرد به کشور آی اسلامی. یه وقتی یه کسی از پای منبر بلند شد گفت یا امیرالمومنین شما غیب میدانید؟ الان اینجا ایستادید دارید یه حادثه چند ده سال دیگر رو پیش بینی میکنید؟ فرمود نه، ما غیب نمیدانیم، تعلم من ذی غیب، اونی که غیب میدانه به ما یاد داده. علم غیب ما استقلالی نیست، اونی که میدانه به ما آموخته. لذا تفریط و کوتاهی درباره اهل بیت هم آزار است. یه داستانی خدمتتون عرض کنم از یکی از همین آدمایی که کوتاهی کرد، علی ابن ابی حمزه بطائنی. علی ابن ابی حمزه بطائنی از یاران امام کاظم، اومد مدینه مریض شد، افتاد به بستر. کتب رجال نوشتن رو به مرگ رفت، رو به احتضار رفت. یکی از رفقاش میگه من بلند شدم برم براش قبر و کفن فراهم کنم، دیگه مطمئن شدم با درد شدیدی که در ناحیه شکم و سینه داشت و از حال میرفت، این دیگه از بستر بر نمیخیزد. اما همینطور که کنارش نشسته بودیم و اظهار جزع میکردیم، یه وقت در زدن، یه کسی آمد از طرف موسی بن جعفر علیه السلام یه ظرف آب آورد، ظرف آب معمولی، تبرک همین است دیگه، عنایت همینه. فرمود اینو بدید به علی ابن ابی حمزه بخوره. آب همانو آتشی بود، آبی بود روی آتش، درد رو خوابان. علی ابن ابی حمزه از جا برخاست، خدمت امام کاظم رفت، مورد اعتماد امام کاظم بود، امام مالهاشو بهش واگذار کرد. 4 سالی که امام زندان بود، اون زندان آخری امام کاظم 4 سال طول کشید، تمام رتق و فتق امور مالی با علی ابن ابی حمزه بطائنی بود، اما موسی ابن جعفر علیه السلام که به شهادت رسید امامت امام رضا رو نپذیر و واقفی شد، گفت ما 7 امام بیشتر نداریم به خاطر مال دنیا. این میشه تفرید، این میشه کوتاهی. که امام معصوم فرمود علی ابن حمزه و اصحابه اشباه الحمیر، چقدر قشنگ فرمود، فرمود علی ابن حمزه و رفقاش مانند حمیرن، مانند الاغن. قرآن میفرماید کمثل الحمار یحمل اسفارا، عالمی که علمشو عمل نکنه مثل چارپاییست که روش کتاب بذاری. شما رو چارپا کتاب بذار، کتاب علمی باشه، پزشکی باشه، فقهی باشه، اصولی باشه، این که خبر نداره از موضوعش، اطلاع نداره، فقط حمل میکنه. عالم بی عمل رو قرآن به چارپایی تشبیه کرده که کتاب میبره. امام معصوم به علی ابن حمزه فرمود انت و اصحابک اشباه الحمیر، شما مثلتون مثل همون چارپاییست که قرآن در سوره جمعه فرموده است. اینم تفرید و کوتاهی. سومین محوری که باعث آزار اهل بیت می شود، چهارم که اینو بیشتر گوش بدید و بحثمو با این چهارمی جمع کنم، عزیزان مبتلا بهمونم هست، آزار اهل بیت در قالب زیارتهای نادرست. آقا زیارت اهل بیت مستحبه، اما گاهی در اثر رعایت نکردن آداب زیارت انسان باعث حرمت و باعث ناراحتی اهل بیت فراهم میکنه. فراوان هم دیدید شما، بنده امسال در مکه مکرمه جلوی حجر الاسود زن و مرد محرم و نامحرم قاطی هم، یه خانمی آمد گفت فلانی میخوام برم جلو، گفتم استلام حجر مستحبه، اما لااقل به 10 تا مرد نامحرم باید مالیده بشی، به 10 تا نامحرم باید برخورد کنی، اون حرامه. انجام یک مستحب به قیمت انجام یک حرام جایز نیست. خود علی ابن موسی رضا فرمود بیاید دور از حجر، اگه شلوغ بود بیستید، با اشاره دست اشاره کنید، بخوانید زیارت رو، بخوانید دعاش رو. خب این مسئله توی زیارت ها هم میاد، این مسئله توی برنامه ها هم میاد. بذارید من یه روایتی براتون بخوانم، این روایت خیلی قشنگه و دلم میخواست چند جلسه روش صحبت میکردم، ولی به اختصار میخوانم. شخصی به نام محمد ابن مسلم اومد خدمت آقا امام باقر علیه السلام، خیلی روایت عجیبی است. آدرسش هم عرض میکنم جلد 98 بهار صفحه 142. عرض کرد یبن رسول الله، ما وقتی میریم زیارت جد شما امام حسین، زیارت پدر شما امام سجاد، زیارت ائمه وقتی میریم، البته خب اون زمان قبور بیشتر از این نبوده، قبر امیرالمومنین که مخفی بوده، بیشتر زیارت کربلا معمول بوده، زیارت نجف اون زمان هنوز مطرح نبوده چون نجف مخفی بود تا زمان امام صادق علیه السلام. یبن رسول الله، ما میایم زیارت جدتون حسین، بنده تو عرض کنم، میایم زیارت ائمه، امام رضا، امام صادق، امام باقر، آیا آدابی هم داره یا نه یه سفر دیگه مثل همه سفرهایی که میریم؟ امام باقر فرمود نه، سفر زیارت پدران ما، سفر زیارت ما اهل بیت آداب داره. یبن رسول الله ماذا، این آداب چیه؟ عجب روایتیه. قال امام صادق فرمود، امام باقر، قال ابو جعفر علیه السلام، یلزمک حسن الصحابه لمن یسحبک، اونایی که همراهتن باشون مهربان باشی. این اولین آدابش، کسی که بغلت تو ماشین نشسته، کسی که با صندلیت کنار همیه، کسی که با هم تو هواپیمایید، کسی که با هم همراهید، کسی که با هم ثبت نام کردید تو کاروان. فرمود حسن مصاحبت با اون کسی که همراشی. دو، یلزم که قلت الکلام الا بخیر، در سفر زیارتی ما اهل بیت سخن رو باید کم کنید مگر حرف خیر باشه، حرف نیکی باشه. سوم، یلزم که کثرت ذکر الله، تو سفر زیارتی ما ذکر خدا زیاد بگید، ذکر خدا رو به زبان جاری کنید. چهارم، یلزم که نظافت و سیاب لباستون پاکیزه باشه. پنجم، یلزم که القسل قبل ان تأتی الحیر، قبل از این که وارد حائر بشی، وارد محل زیارت بشی، غسل زیارت انجام بدی. یا در غسل زیارت هم میگیم اللهم طهر قلبی، خدا میخوام برم زیارت امام رضا قلبمو پاک کن، میخوام برم زیارت امام حسین قلبمو پاک کن. یلزم که بعدیش الخشوع و کثرت الصلاه، تو زیارت ما خشوعتون زیاد بشه، نمازتون زیادتر بشه. من اینو امسال در آستان قدس گفتم، خیلی جای دیگه هم گفتم، اینجا هم عرض میکنم، چرا باید موقع نماز جماعت دور حرم های ما جمعیت باشه؟ چرا باید دور زری امام رضا، دور زری حضرت معصومه جمعیت باشه؟ کعبه با اون عظمت با نماز جماعت تعطیل میشه، طوافش قطع میشه. امامی که میفرماید کنار حرم ما نمازتون زیاد بشه، خشوعتون زیاد بشه. و صلوات علی محمد و آل محمد. درود بر پیامبر بفرستید. عجب روایتی است. یلزم که التوقیر لاخذ ما لیس لک، وقار و بردباری داشته باش. یه چیز دارن پخش میکنن، دارن قضایی میدن، خودتو سبک نکن، ندو برای بعضی از کارهایی که با شأن تو جور در نمیاد. بله، حالا تبر با پای بدون جوراب میاد اطراف حرم، اونجا چادر سر میکنه میاد تو زیارت، برمیگرده چادر رو برمیگرده. مگه هر امام رضا تو صحنه فقط؟ مگه حضرت معصومه سلام الله علیه مال این صحنه و مال این سراست؟ خیابون اطراف نداره، ماشین نداره. فرمود قز بسر کنی. یلزم که التقیه التی قوام و دینک، اگه یه جایی رفتی که اهل سنت بودن تقیه رو رعایت کن. مثل ما که تو قبرستان بقی میریم، خب دلمون میخواد ببوسیم اما اونا میگن شرک. فرمود تقیه رو رعایت کن، مراعات کن. دلمون میخواد تبرک به قبر پیدا کنیم اما شرک میدانه از نظر او، فرمود تقیه رو رعایت کنید تو حرمهایی که دشمنان و مخالفین ما هستن. ول ورع و اما نهیت عن، ورع و تقوای از حرام داشته باشید. ول خصوم و کسرت الایمان، تو زیارتهای ما قسم زیاد نخورید. وقتی حرم میاید سوگند زیاد نخورید، خصومت با هم نکنید. کدوم ما اینطور زیارت میریم آقا؟ کدوم ما با این آداب حرم امام رضا؟ عرض میکنم خیلی ها رعایت میکنن، خیلی هم خوبه، اما باید توجه داشت. فریاد زدن کنار حرم ائمه، همانطور که کنار قبر پیغمبر خدا قرآن نهی میکنه، کنار خانه پیغمبر نهی میکنه، اینها باعث آزار میشه، فشار دادن به مردم، محرم و نامحرم با هم برخورد کردن، حجاب پای زری کنار رفتن، موقع نماز پای زریح بودن. در یک کلام، اهل بیت آزاری آقا آزار خداست. نباید تو زندگی ما اهل بیت رو آزار بدیم. شادی اهل بیت هم شادی خداست. من سرنی بعضی روایت داره، هر که ما رو شاد کنه خدا رو شاد کرده. خوشا به حال اونایی که با اعمالشان موجب سرور اهل بیت رو فراهم میکنن. و اون کسایی هم که مثال زدم چند تا، گاهی ناخواسته، هیچ کس راضی نیست مسلمان مؤمن اهل بیت آزرده بشن، اما ناخواسته گاهی با رعایت نکردن آداب زیارت، گاهی با قلوب، گاهی با تفریط، گاهی با نادیده گرفتن حقوق دیگران باعث ناراحتی اهل بیت رو فراهم میکنن. باید توجه داشته باشیم که اهل بیت بر اعمال ما نظارت دارن. امام جواد فرمود، این عرض آخر من، فرمود معاشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزلنا. شیعه ها، برای دشمنان ما وقتی میخواید بحث کنید سوره انا انزلنا رو زیاد بخوانید. گفتن چرا؟ شاید به این مضمون فرموده باشن سوره انا انزلنا سوره ایست که بحث امامت توش مطرحه. تنزل الملائکه و الروح. ملائکه کجا فرود میان؟ شب قدر. ملائکه تو خانه های ما میان، ملائکه در بیوت ما نازل میشن. فرمود پیغمبر اکرم که زنده بود فرشته ها خانه او می آمدن. خود رسول خدا به امیر المؤمنین فرمود بعد از من فرشته ها خانه تو میان، بعد از تو خانه ائمه و فرزندان تو. تنزل الملائکه و الروح. خب حالا که اینطور هست، ائمه ما مختلف الملائکه، تو زیارت جامعه کبیره است دیگه، محل رفت آمد فرشته هاست خونشون، حرمشون هم محل رفت آمده، فرق نمی کنه، حرمشون هم محل زیارت. 4000 فرشته دائما بر حرم ابا عبدالله علیه السلام طواف میکنن، زیارت میکنن. شبهای جمعه این جمعیت چند برابر میشه، فرشته ها بر میگردن به دیگران اظهار میکنن ما امشب زائر قبر ابا عبدالله بودیم، من زار الحسین به کربلا کمن زار الله فوق عرشه. هر که زیارت ابا عبدالله بره گویا زیارت خدا رفته در عرشه. پس ببینید حرم های اهل بیت محل فرشتگانه، محل نظارت الهی است. با رعایت آداب زیارت، خدای نکرده موجبات عدم رعایت موجبات آزردگی اهل بیت فراهم نکنیم. و کتاب های زیادی هم آقایون نوشته شده، عزیزانی که اهل مطالعن، مرحوم مجلسی کتاب دارد تحفت و زائر، 17 تا ادب برای زیارت آورده، 17 تا ادب. مرحوم حاجی نوری کتاب دارد تحیت و زائر، 40 تا ادب برای زیارت آورده، 40 تا ادب. مرحوم شهید اول پایان کتاب دروسش، کتاب فقهی است و بحثش هم بحث آداب زیارت نیست، میگه من به اینجا که رسیدم تصمیم گرفتم راجع به آداب زیارت ائمه معصوم یه چیزی بنویسه. به نظرم هم میرسه اول کسی که در باره آداب زیارت رسما قلم زده شهید اول باشه. ایشون در پایان کتاب دروس 12 تا ادب برای زیارت آورد. مرحوم مجلسی اضافهش کرده 17 تا، مرحوم حاجی نوری اضافه کرده تا 40 تا آداب. مرحوم شیخ عباس قمی علی الله مقامه و شریف هم تو مفاتیح آورده بسیاری از اینا رو، که ایشون هم از همون کتاب حاجی نوری بسیارش رو ذکر کرده است. انشاءالله خداوند به هممون معرفت و اطاعت و باعث شادی فراهم کردن اهل بیت رو بیش از پیش عنایت بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. حسین ای جان جانها و ای قبله دلها، ای دلها برای حرمت و برای زیارتت تنگ شد. یا ابا عبدالله وقتی انسان تو حرم توست احساس میکنه تو بهشت. وقتی آمد یک کسی پیش امام صادق عرض کرد آقا دعا کنید ما بریم بهشت، آقا فرمود انت الیوم فی الجنه، تو الان تو بهشتی، تو پیش امام صادق بهشت میخوای، تو قصر میخوای، کاخ میخوای، حور میخوای، نهر میخوای، تو بهشت امام صادق رو میخوای یا بهشت مادی میخوای؟ و رضوان من الله اکبر، فرمود انتم الیوم فی الجنه، شما امروز هم تو بهشتید چون کنار امام صادق علیه السلام نشسته ای. کربلا هم خاکش قطعی از بهشت است، کربلا هم خاکش سرشت بهشت است. یا ابا عبدالله امروز این دلها رو در محضر شما عزیزان و در کنار حرم کریمه اهل بیت روانه کنیم. کربلا دو سه جمله از نازدانه ابا عبدالله علی اصغر روزه بخوانیم، که این روزها ما یادمون رفت و ذکر مصیبت از این شخصیت نکرد. اجازه بدید در محضر شما عزیزان این دلها رو روانه کنیم کنار مزجع شریف ابا عبدالله، دو سه جمله از اون نازدانه‌ای که بزرگان ما، علمای ما، شخصیت‌های ما هر وقت کارشون گره میشد روزه خان دعوت میکردن، میگفتن روزه علی اصغر بخوان. این نازدانه گره میگشاید، این نازدانه دردها رو درمان میکنه، این نازدانه باب الحسین است، این نازدانه خونش خون مظلوم است. چون شما میدانید شهدای کربلا تقریبا همشون وقتی آمدن میدان یا رجز خوندن یا اسمشون رو گفتن یا سخنی به زبان آوردن یا خطبه خواندن، اما علی اصغر نه رجز خوانده نه خطبه خوانده، نه لب گشوده، بچه کوچک که لب نمیگشاید به سخن، نه توان داشته لب بگشاید. اکثر یا همه شهدای کربلا تقریبا با شمشیر حمله کردند، افرادی رو به درک واصل کردند، افرادی رو فراری دادند، افرادی رو زخمی کردند، اما این نازدانه که دستای کوچولوش تو قنداق بود دست بالا نیورد، نازدانه که سخن نگفت، لذا خونش خون مظلومه. اونقدر ابا عبدالله نازدانه رو دوست داره که بعضی نوشتن همین یه تیکرایی که از خیمه آوردش تا قتلگاه تا میدان ابا انداخت رو صورتش، آفتاب به صورت علی نخوره. نو عزیزش علی اصغرش رو آفتاب و گرما اذیت نکنه. یا ابا عبدالله حاضر نبودی آفتاب صورت علی رو بسوزانه، اما یه وقت نگاه کردید گلوی علی شکافته شد، خون از گلو جاری شد. مگه چقدر خون داره یه بچه شش ماهه؟ اونم رو دست بابا. چقدر سخته برای پدر. ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. خدا صبرت بده حسین. نازدانه رو دست گرفت برگش، اما دید ربابی زداده، زینبی زداده، هی میاد و بر میگرده. خدا خیلی سخته برای مرد جنازه شش ماهش و جنازه بچهش رو بخواد خانه بیاره. لذا راهش رو کج کرد پشت خیمه ها، قبر کوچکی حفر کرد. فعفره به جفن صحیفه‌ای و رب ملهو به دمه.